رادیو ماه گرفتگی. اپیزود 14، موضوع چالش ها و موانع شغلی و تحصیلی زنان در خانواده. من صحرا هستم، یک ماه گرفته.
خیلی ریشه‌ای بود و تو اون زمان برای من مثلا با اون سال یه خورده سنگین
بودنه نیست. واقعیتش اون لحظه اون موقع باز هم فکر نمی کردم که شاید دلیلش همین گرفته شدن حقش
طلاق بچه ها باشه. الان باید تصمیم به فرزندآوری داشته باشد. این صحبت بالاخره به من منتقل شد و خب من در حال درس خوندن بودم برای امتحان تخصص و وقتی که این صحبت رو به من منتقل شد
با ادامه تحصیل برای ارشد گرفتن زندگی من هم عوارضی داشت. این که دخترم خیلی از ازدواج گریزونه
بود که خیلی داشت اذیت میکرد و ایشون خب ناچارن رو پنهون میکرد از طلبکار. یا
سلام دوستان عزیز، به اپیزود 14 از رادیو ماه گرفتگی خوش اومدین. در این اپیزود به مبحث چالش هایی که زنان جهت ارتقای شغلی و تحصیلی خود در خانواده مواجه هستند پرداختیم و با دوستان به گفتگو نشستیم. لازمه در ابتدای این اپیزود از کارشناس محترم برنامه جناب مجید شریفی بابت تمام زحماتی که در این مسیر جهت بخش کارشناسی رادیو ماه گرفتگی متحمل شدن تشکر کنم و همچنین از کارشناس محترم دکتر ندا پیشوا که در این اپیزود همیاری بسیاری نمودند. از خانم ها دکتر خدا احمدی، سودابه استقلال، مهری رحمانی و جناب فریبرس فولادی که در تولید محتوا جهت آگاه سازی مخاطبان به عنوان کارشناسان همیار ما هستند تشکر ویژه دارم. امروزه زنان به عنوان نیمی از جمعیت مؤثر و فعال در عرصه‌های اجتماعی نقش بسزایی در سلامت اجتماعی جامعه دارند، اما گاهی در روند نقش پذیری خانوادگی به عنوان همسر، مادر و دیگر نقش‌ها با موانع و چالش‌هایی مواجه هستند که گاه موجب ترک شغل و ادامه تحصیل و حتی انزوای اجتماعی این گروه مؤثر اجتماعی می شود. در این اپیزود از دوستان سوالات زیر رو پرسیدم و نظرشون رو جویا شدم. شما به عنوان یک زن در جامعه امروز برای ارتقای شغلی و تحصیلی خود با چه موانعی روبرو هستید؟ آیا نقش پذیری های خانوادگی موجب تضعیف روند پیشرفت شما در عرصه های اجتماعی بوده؟ تا چه حد سنت، عرف، مذهب و دیگر نیروهای اجتماعی موانعی در راستای فعالیت های اجتماعی شما ایجاد کرده؟ شما چه راهکارهایی در جهت ادامه روند فعالیت های اجتماعی خود در کنار نقش های همسری و مادری به کار بردید؟ دوستان عزیز، همگی آگاهیم که روند نقش پذیری های خانوادگی به صورت تکامل یافته در تاریخ ناخودآگاه جمعی ما نگارش شده. نقش های مادری و همسر بودن که از پیشینه و قدمتی بسیار عمیق و دیرین برخورداره و نقش های اجتماعی که در جهت ارتقای شغلی و تحصیلی و در کل هویت اجتماعی امروز زنان هست، گاهی در تقابل با نقش های دیرین زنان قرار میگیره که لزوم بازنگری در قوانین و فرامین و تغییر نگرش هایی در سنت، عرف و مذهب امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. که میتونیم انسان امروز با انجام نقش‌های هنجار و ارزشمند و مقدس به ارضای کامل وجودی نزدیک نمیشه و خلایی رو در درونش حس خواهد کرد. اون هم برای اینه که جهان امروز داده‌های متفاوت از دیروزها برای انسان ایجاد کرده که طبعاً موجب تقابل نیازهای گذشته و حال انسان امروز خواهد شد. زن ایرانی در جهان امروز تنها با ادای نقش همسری و مادر بودن در ساختن هویت فردی و اجتماعی خود احساس رضایتمندی نمی کنه، بلکه پازل رضایتمندی در این بخش مهم و تاثیرگذار اجتماعی به فاکتورهای دیگری در عرصه های شغل، تحصیل و بروز خلاقیت های فردی نیازمنده تا بتونه در عصر امروز احساس هویتمندی داشته باشه و همچنین سوخت لازم جهت ادای نقش‌های دیرون خود رو به شیوه خودخواسته ادا کنه. زنان امروز در جامعه دیگر به فرامین نگارش شده وقعی نمی نهند، فرامینی که در طول زمان با تقدس بخشی به هویت زن و ایجاد مقامی تقدسوار او را محاصره کردند. اگرچه زنان امروز به هیچ عنوان در حصارهای دستوری قرار نخواهند گرفت. محبوب صحبت کردم، او به دلیل ازدواج و داشتن فرزند در ادامه روند تحصیلی دچار وقفه‌ای طولانی میشه. از محبوب و ماه گرفتگی های حاصل از این تجربه بشنویم.
پدر من به خاطر اینکه پدرشون رو در سن کمی از دست داده بودن، امکان ادامه تحصیل نداشتن و این دست نیافته خودشون شده بود جزو یکی از معیارها و اولویت‌هاشون برای فرزنداشون و دوست داشتن که همیشه تو امر تحصیل فرزندشون موفق باشن، تحصیلات عالیه و دانشگاهی حتما داشته باشن. خب ما هم به تبع، هم با توجه به خواست پدرم، هم با توجه به شرایط زمان، تمام تلاشمون رو میکردیم که در زمینه تحصیل موفق و بهترین باشیم و من خودم به شخصه در تمام مقاطع تحصیلیم، حتی در دانشگاه، جزو شاگردهای اول و بهترین ها بودم و چون رشته فیزیک رو واقعا دوست داشتم، با تمام جون و دل براش زمان گذاشتم، زحمت میکشیدم و شاید همین عشقم به درس فیزیک باعث شد که تو این زمینه موفق باشم. حالا شاید کوتاه بود ولی به نظر خودم موفق بود، موفقیت بود. در همون حین تحصیلم تو آموزشگاه به راحتیم با توجه به فن بیانم مشغول به کار شدم، تدریس میکردم. بعد از فارغ التحصیلی بلافاصله توی یکی از آموزشگاه‌های به نام کنکور کرج مشغول تدریس شدم و خیلی حس خوبی داشتم از رضایتمندی پدرم، احساس خرسندی میکردم، از اون چی که بودم راضی بودم و لذت میبردم. و تا اینکه رسیدیم به قضیه ازدواج، من 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی فرآیند خواستگاریم صورت گرفت. تو روال خواستگاری خب من قضیه اشتغال رو به همسرم عنوان کردم، ایشون مخالفتی نداشتن، ولی بعدن که توی خونه مطرح کرده بودن، پدر همسرم گفته بودن که خب دوست دارن عروسشون شاغل نباشن. خب همسرم این رو به من گفتن و با هم صحبت کردیم. الان وقتی به اون موقع فکر میکنم نمیدونم چرا، هیچ تحمیلی نبود، هیچ اجباری نبود و یه که بگم رابطه عاشقانه بین من و همسرم بود، این هم نبود، چون ما داشتیم کاملا به صورت سنتی، یعنی ازدواج ما کاملا به صورت سنتی شکل گرفت، ما در محله خواستگاری و آشنایی بودیم. ولی من خب پذیرفتم و ازدواج ما صورت گرفت و خب من از آموزشگاه انصراف دادم. حتی چند بعد از اون هم از آموزشگاه تماس گرفتن که خب چرا نمیای و پیگیری کردن و من خب باز هم دست رد به سینه‌شون زدم و گفتم خب دیگه شرایطش رو ندارم. بعد از اینکه ازدواج کردیم ما ساکن تهران شدیم و باز هم توی یکی از مدارس تهران تدریس تو مقطع فکر میکنم 6 بود، تدریس درس ریاضی به من پیشنهاد شد. من به همسرم گفتم، رفتم حتی مدرسه رو هم دیدم قبل از اینکه به همسرم بگم تا چون ببینم محیط به چه صورته، ولی خب همسرم مخالفت کردم و من خب باز هم خیلی راحت پذیرفتم. نمیدونم، شاید اون موقع اون لزومش رو اونقدر درک نمی کردم. تا اینکه 1 سالی گذشت و من دیدم که این محبوبه قبل ازدواج با محبوبه بعد از ازدواج چرا اینقدر فرق داره. اون اعتماد به نفسه کجاست؟ اون عزت نفسه، اون پویا بودنه نیست. واقعیتش اون لحظه، اون موقع باز هم فکر نمی کردم که شاید دلیلش همین گرفته شدن حق اشتغال باشه. ولی بعد از گذشت چند سال وقتی برمیگشتم فکر می کردم، دیدم دلیل اصلش می تونه همین باشه. چون بود از زندگیم که من بهش افتخار میکردم، براش زحمت کشیده بودم، باعث رضایتمندی شخصی من بود، از من گرفته شده بود. حالا درست تفاهمی بود ولی از من گرفته شده بود و من اون محبوبی با اعتماد به نفس قبل ازدواج نبودم، من اون محبوبی فعال نبودم. حتی تو مراوده های اجتماعیم، حتی تو ارتباط و روابط با خانواده همسرم دوچار مشکل بودم، به چالش برمیخوردم. عجیب بود برام، ولی بعدها که برگشتم و خودم رو مرور کردم، به نظر خودم دلیلی جز این که اون بود از زندگی، اون بود از شخصیت از من گرفته شده براش پیدا نکردم. حالا خب دیگه من به این روال عادت کردم و کنار اومدم. گل پسرمون به ما اضافه شد و من مشغول تربیت فرزند و مادرانگی ها شدم و سعی کردم اون خلل رو، البته ناخواسته بود این که بگم سعی کردم، نه، تمام وقت خودم رو با وقف خانواده کردن اون خلل ناخودآگاه پوشش داده شد، تا اینکه دیگه پسرم بزرگتر شد و الان به سنی رسیده که مقایسه میکنه، متوجه هست و بارها پیش اومده که به من گفته مامان شما چرا بیرون کار نمیکنی؟ شما چرا مثل خاله معصومه، مثل خاله فلانی مثلا شاغل نیستی؟ چرا بیرون کار نمیکنی؟ و وقتی من این سوالهاش رو میبینم، میبینم که حتما برای عرفان هم شاغل بودن مادر یه پوان مثبته و الان برای پسر من قابل هضم نیست که من خودم رو تمام وقت وقف تو کردم، از خواسته خودم به خاطر پدرت گذشتم. اینها براش قابل هضم نیست و اینها براش پوان مثبت نیست. حالا همه اینها به کنار، این لکه‌ای که این عدم اشتغال، این پذیرفتن این که کار رو بذارم کنار در من ایجاد کرده، الان بیشتر احساسش میکنم، چون چند روز اخیر دوباره مجدد به من پیشنهاد تدریس در یکی از مدارس شد برای سال تحصیلی جدید، ولی بدون تعارف بگم من ترسیدم، من ترسیدم که نکنه من اون محبوبه 13 سال پیش نباشم، نکنه اون توانایی 13 سال پیش در من نباشه. ترسیدم از این که تغییر ایجاد کنم تو روند زندگیم، از این که نکنه من نتونم اون توانمندی ها دیگه در من نباشه. دیدم باز همون عزت نفس، اون اعتماد به نفس در من نیست و همه اینها به نظرم برمیگرده به همون کوتاه اومدنه، به همین که اون موقع من متوجه لزوم اشتغال و منیت خودم نبودم. به قول دوست عزیزی اینها باعث شد که من دنبال بهونه بگردم، به نظر خودم دلیل بود ولی وقتی برایشون عنوان کردم گفتن اینا بهونه است. بهونه هم شد که پسر من تو سنیه که نیاز به رسیدگی داره هنوز، پسر من تو سنیه که من نمیتونم تایم طولانی تنها بذارمش، پسرم تو سنیه که از این کلاس به اون کلاس بردن میخواد، هنوز به اون استقلال نرسیده، هنوز به این مادر تمام وقت نیاز داره. اینا شد بهونه های من، دلیلای من برای اینکه ترس هامو پوشش بده، برای اینکه چون من اون محبوبه با اعتماد به نفس 13 سال پیش نیستم، من ترسیدم.
با پریسا به گفتگو نشستم. او چالش ها و موانع بسیاری در مسیر زیست خودش تجربه کرده. استقلال شغلی پریسا در تقابل با نقش همسری از منظر شریک زندگیش دچار اختلال میشه. از پریسا و تجربهش بشنویم.
من یه دهه 50ام. علیرغم این که توی دوران من خانواده ها خیلی شاید سطح آبایشون نسبت به کار کردن و حالا به قول معروف تو اجتماع بودن دخترها خیلی از این بابت سطح فرهنگیشون پایین بود، ولی حالا خوشبختانه خانواده من یه همچین خصوصیتی رو نداشتن، یعنی با آغوش باز استقبال میکردن و حتی مامانم همیشه میگفتش که اصلا دوست ندارم که شما جوری باشی که منتظر باشی شوهرت خرجی تو بده. به همین خاطر من از زمانی که یادم میاد، یعنی موقعی که مثلا حالا 17-18 سالم بود، کار کردن رو کنار بقیه فعالیتام شروع کردم. سال 78 با یه آقای آشنا شدم، اونم حالا توی محیط کاری و خلاص علی‌رغم حالا همه مسائلی که وجود داشت ما با هم ازدواج کردیم. سال 79 من بچه دار شدم و باز هم علی‌رغم این که بچه دار شده بودم، حالا بعد یه وقفه مثلا کوتاه شاید یک ساله، دوباره برگشتم و شروع به کار کردم. مسئله از اونجا شروع شد که ما از شاید بگم از فردای روز ازدواج مشکلاتی رو من باشون مواجه شدم که مربوط به ایشون بود و ایشون همراه با خودش آورده بود، یعنی که آدمی بود که حالا مثلا یه بدهکاری مالی بزرگی داشت و اینا رو پنهان کرده بود و حالا مثلا فرض کنید که من صبح روز عروسی طلبکاراش جای مثلا منزل جدید رو پیدا کرده بودن و حالا اینا رو میخوام بگم که متوجه بشید که از روز اول مشکلات اقتصادی این آقا همراه با خودش وارد زندگی من شد و خب به تبع مشکلاتی رو ایجاد کرد بین من و ایشون که خب بعدها خیلی ریشه دار شد. حالا علی‌رغم اون تفاوت‌های فرهنگی که ما با هم دیگه داشتیم، ولی خب حالا زندگی جریان خودش رو داشت. حالا این مسائل هم در کنارش مسائل اقتصادی بود که خیلی داشت اذیت می‌کرد و ایشون خب ناچارن رو پنهون می‌کرد از طلبکار، یا مثلا حالا مشکلاتی رو داشت که خیلی ریشه‌ای بود و تو اون زمان برای من مثلا با اون سن و سال یه خورده سنگین بود. علی‌رغم اینها ما ادامه دادیم زندگیمون رو، منتها مسئله‌ای که این وسط وجود داشت این بود که خب طبیعتاً مسئله اقتصادی که بهش فشار می‌آورد اون فشارها رو تو خونه منتقل می‌کرد و این دائما این تشنجا باعث شد که ما اختلافات ریشه دارمون تبدیل به نفرت بشه. جوری شده بود که خب اون از اینکه من توی محیط کاری آدم موفقی هستم و دارم کار میکنم و دارم هزینه های زندگی رو میدم و ایشون هیچ نوع فعالیتی به هیچ عنوان نداره و بدهکاری و اینجور چیزا رو بهانه ای کرده برای اعصاب خردی خودش و اینکه نمیتونه تمرکز کنه، یا اینکه به خاطر اینکه یک ریشه خانوادگی حالا شما فرض کن شازده‌ای داره نمیتونه هر کاری رو قبول کنه و دنبال هر کاری بره. بچه خسته می شدم، منی که مثلا ساعت 6 صبح باید پا می شدم کارامو می کردم، بچه رو آماده می کردم، مهد کودک می بردم و بعد اون می رفتم سر کار. حالا تا چه ساعتی که معمولا خیلی هم شاید طولانی می شد، به خاطر نوع مسئولیتی که داشتم باید تو محیط کاری می موندم و خیلی من رو روز به روز خسته تر و خسته تر می کرد و اینکه اصلا دیگه حوصله تحمل ایشون رو هستم و به نوعی هم موفق، اینه که این باعث شده که اختلافات ما بیشتر بشه و من نتونم ایشون تحمل کنم، غافل از این که مسئله اصلا اینا نبود، مسئله این بود که من از بیمسئولیتی ایشون خسته بودم، من از اینکه بار زندگی رو یک تنه به دوش بکشم خسته بودم، از بدرفتاریاش، از اینکه هر از گاهی به خودش اجازه میداد که به هر شکلی با من برخورد کنه، خیلی وقتا زد و خورد پیش میومد بین ما و من اصلا اهل این چیزا نبودم. من چون استقلال مالی دارم نمیتونم تحمل کنم مشکلات ایشون رو و رفتار ایشون رو. فکر میکرد اگر یک زن برده و مطیع و به قول من خانه‌دار میگرفت، خب با هر نوع رفتار ایشون میتونست دووم بیاره و شاید اصلا سپاسگزارم بود، ولی من حداقل چون توی اجتماع داشتم زندگی میکردم، میدیدم و نگاهم باز بود، متاسفانه نمیتونستم این چیزا رو بپذیرم و هضمش برای من سنگین بود. به همین دلیل تقاضای طلاق دادم و از همون موقع هم به قول معروف ایشون زوم کرد رو کار من. من توی جایی که محیطی که داشتم کار میکردم مدیریت بخشی رو داشتم که تقریبا 52 تا کارمند داشت. خب محیط خیلی خوبی بود، من خیلی اونجا موفق بودم، خیلی امکانات خوبی رو اونجا در اختیار من قرار داده بودن و ایشون تنها کاری که تونست بکنه این بود که بیاد اونجا و بره پیش مدیر ارشد من و تقاضای این رو بکنه که منو از کار اخراج بکنن. بخونه که داره کار میکنه مشکلات ما 100 چندان شده. خلاصه بارهای اولی که به قول معروف می اومد و می رفت، شاید اینها براشون زیاد مهم نبود و اهمیت نمی دادن، ولی خودتون قبول کنید که به مرور زمان وقتی یه نفر از صبح میاد تا 2 بعد از ظهر اونجا میشینه، میشه یه موزل برای یک محیط کاری و به همین خاطر خب اونا نمیتونستن با من صحبت کردن، گفتن که خب این آقا هر روز میاد اینجا میگیره میشینه و میگه که شما باعث شدید که زندگی من از هم بپاشه و اونها به ناچار، البته بدون اینکه حالا این رو بهانه قرار بدن، یه چند روز بعدش هیچ سعی کردن که یک جوری حالا با مرخصی های اجباری و فلان یه جورایی من از محیط کار دور بکنن و بعدش هم که انفصال خدمت و انتظار خدمت و در هر صورت ایشون تمام تلاشش رو کرد که من از کار بیکار بشم. درست می‌کردم که بودن ایشون باعث شده که من حتی به بدیهی ترین چیزایی که یه آدم احتیاج داره نرسم، اینکه شما همیشه تو خفقان باشی، هیچ وقت حق حرف زدن نداشته باشی به دلیل اینکه زنی و به دلیل اینکه باید اطاعت بکنی. حالا من نمیدونم چی تو ذهن این آقایون میگذره که یه همچین تصوری رو دارن و فکر میکنن که حالا چون جنس ضعیف تر از لحاظ فیزیکی شاید باید خب هر مدلی که دوست دارن باهاش رفتار بکنن. چنین تصوری اصلا برام قابل قبول نیستش که یه آقایی فکر کنه که تو زندگی مشترک از یه خانوم بالاتره، به این دلیل که یه زن پا به پای یک مرد داره تلاش میکنه و برای بهبود زندگیش. ولی خب متاسفانه هم قانون از این جور آدم ها حمایت میکنه، هم خانواده هاشون و همین که تو ذهن خودشون و با اون پرورش و تفکری که بزرگ شدن فکر میکنن که خب پس میشه این مدلی زندگی کرد و این مدلی ادامه داد، که البته من ازشون جدا شدم و دوباره رفتم کار دیگه ای رو شروع کردم و خوشبختانه همه چیز خوب پیش رفت. پسرم دانشجوی رشته مهندسیه و خیلی خوب داره کار میکنه، تلاش میکنه، خودم همینطور.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعرهی چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده، غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود.
این مسئله در واقع چالش ها یکی از مقولاتیه که خب از گذشته ها داره در واقع به ما میرسه، ارثیش هست و خب در ارتباط با نظام ارزش ها و باورهای ما هم قرار میگیره. به این ترتیب که در گذشته زن رو، یعنی جایگاه زن رو به لحاظ ماهیتی یعنی وجودی فقط باور داشتن و ارزش قائل میشدن براش، یعنی قائل به بخش هویتمندی زن به عنوان یک شهروند اجتماعی و یک کنشگر اجتماعی نبودن و زن رو صرفا به لحاظ اون بخش ذاتی و وجودیش که همون زایش و پرورش هستش در نظر گرفته می شده، که خب از این دریچه و با این طرز تفکر بله زن باید فقط در منزل باشه و به امور مربوط به فرزندان و امور منزل به طور کلی بپردازه. خب در وهله اول ما باید این رو در نظر داشته باشیم که هویت از ماهیت جدا، این در رابطه با همه انسان ها، یعنی هم زن و مرد هر دو به یک اندازه فرق نمی کنه. این موضوع باید رعایت بشه و خب حالا وقتی که زن رو، یعنی در واقع هویت اجتماعی به زن میدیم و بر اساس توانایی ها، استعدادها، ظرفیت ها و به طور کلی قابلیت هایی که به عنوان یک انسان در واقع زن هم از اونها برخورد داره، وقتی بخوایم به این ترتیب بهش نگاه بکنیم، خب طبیعتاً به هویت زن اعتبار میدیم. حالا چی میشه که این مسئله در واقع از گذشته همچنان به ما ارث رسیده و همچنان هم یک موزل یا یک جور دغدغه و ممانعت داره میکنه از جریان توسعه؟ به هر حال در بحث، یعنی در زمان انتقال فرهنگ که معمولا حالا هر دو سه نسل اتفاق میافته، یک سری از اجزا و عناصر فرهنگ گذشته همچنان استمرار پیدا میکنه، یعنی همچنان وارد عصر جدید هم میشن. من جمله از این اجزا و عناصری که از گذشته، یعنی فرهنگ گذشته ما به الان هم وارد شده، همین نگرش و باوری که در خصوص زن و ماهیت زن هستش و به این دلیله که پسرها دارای ارزش بیشتری هستن. حالا عرض میکنم که چرا. وقتی عوامل و عناصر سازنده یک جامعه رو، در واقع ساختار اجتماعی رو کنار هم میذاریم، به مهمترینش و رأس همه اینها امر اقتصادی میرسیم که خب تعیین کننده بقا و حیات هستن انسان شناخته میشه. بنابراین به عنوان اصل مهم در استمرار فرهنگ و اجزای فرهنگ در نسل‌های مختلف و استمرارش نقش بسزایی داره. در نتیجه سابق بر این چرخه اقتصادی بر مبنای کشاورزی بوده. در جهان کشاورز زن در محیط بیرون از خونه اساساً جایگاهی نداشته و اصلاً کارکرد زن در بیرون از منزل یک امر قابل تصور بوده، اصلاً جایگاهی واقعا نداشته. در واقع در فرهنگ گذشته زن فقط در محیط خونه و امور منزل رسیدگی میکرده و اونجا نقش داشته، اما در نقطه مقابلش پسرها دارای ارزش بیشتری بودن، اون هم به لحاظ درآمدزاییشون، چون به عنوان حامیان پدر در امر کشاورزی به شمار می اومدن. بنابراین هرچه فرزند پسر بیشتر می بوده، اون خانواده دارای سرمایه های بیشتری می شده، در واقع درآمد بیشتری داشته. و به این دلیله که پسرها از گذشته این به ارث رسیده که پسرها ارزشمندتر هستن. و خب ما باید در انتقال فرهنگ به این عناصر و به این اجزاد دقت داشته باشیم و ببینیم متناسب با شرایط موقعیت فعلیمون این عناصر کارکرد داشته باشن یا نه. و چون اقتصاد کشور ما همچنان به صورت نسبی نیمه مدرن و نیمه صنعتی و نیمه سنتی هستش و کشاورزی هستش، همچنان این عناصر از گذشته استمرار دارن و وارد این نسل جدید شدن و همواره به عنوان دغدغه ها و موانع برای رشد و توسعه اقتصادی و اصلا اجتماعی به حساب میان. این یکی از دلایل مهم، یعنی امر اقتصادی و نحوه در واقع چرخه اقتصادی و نظام اقتصادی که به روی نظام ارزش ها و باورهای افراد مستقیما تأثیر داره، برای این مسئله ما میتونیم نام ببریم. و یک مطلب دیگه که حالا به صورت نسبی این مقوله اونه مؤثر باشه، کار کرده معانی و مفاهیم برای خود ما، یعنی توده مردم هستش. ما اگر که این عبارت جنس مخالف رو بهش خوب نگاه بکنیم، میبینیم که این مخالف بودن جنس یعنی مخالف ما نیست. و وقتی ما این کلمه مخالف رو در برابر خودمون میذاریمش، در واقع داریم یک سری از معانی رو تثبیت میکنیم در ناخودآگاه جمعیمون. و وقتی که یک معنی در ذهن تثبیت بشه، حالا در امر واقع یعنی در محیط اجتماعی هم به دنبال نشونه هایی میگردیم که اینا رو به هم ربط بدیم برای معنا بخشی به اون مفهومی که در ذهن داریم. و خب بهتره که برخی نگرش ها و باورهامون رو هم خود ما در عصر حاضر در این برهه تغییر بدیم که در انتقال فرهنگ در نسل های بعدی این مسئله به عنوان دغدغه بچه های آینده نشه و ما به عنوان مانع شناخته نشیم. میشه این رو در واقع نتیجه گیری کرد که 50% از این مشکل امروز مرتبط با نوع رفتار و آگاهی پیدا کردن خود افراد یعنی توده مردمه و 50%ش در گروه زمانه و باید اجازه بدیم زمان سپری بشه تا اقتصاد کشور ما هم به طور کلی صنعتی بشه و وارد فاز صنعت بشه که دیگه رفته رفته اون عناصر اقتصاد کلاسیک و گذشته کمرنگ و بی اثر بشه.
راهیل به گفتگو نشستم. او از چالش‌ها و موانع موجود در زندگی مشترک گفت و اینکه چه راهکارهایی برای استمرار ارتقای هویت فردی و اجتماعی خودش به کار برده. روایت راهیل رو از زبان خودش بشنویم.
متولد دهه 40، با یه ازدواج کاملا سنتی و البته به اصرار مادرم. وقتی ازدواج کردم دانشجو بودم و وقتی دخترم به دنیا اومد مشغول تهیه پایان نامه بودم. ازدواج من از ابتدا تو حاله بی احساسی و عدم شور و شوق بود، برخلاف خودم که یه دختر کاملا شاداب، پر جنب و جوش و مملو از احساس بودم، همسرم کاملا جدی، سختگیر و البته بسیار بسیار مذهبی. اولی مشکل ما همین تعصبات مذهبی و سختگیری برای حجاب و رفت آمد و چه و چه و چه بود. حتی اجازه ادامه تحصیل برای ارشدم به من نداد و انتخاب شغلم محدود می شد به تدریس در آموزش و پرورش. مشکل بزرگ دیگه ما درونگرا بودن همسرم بود. اصلاً و به هیچ عنوان رفت آمد رو دوست نداشت و نداره. حتی اگه پارک هم می رفتیم باید یه کنج خلوت می شستیم که مردم از اونجا رفت آمد نکنن. وقتی می رفتم دانشگاه بعدن متوجه شدم که تا دانشگاه بعضی روزا منو تعقیب میکرده که با چه وسیله میرم، کجا تو اون وسیله میشینم، با کی حرف میزنم. با تولد دخترم هیچ اوضاعی عوض نشد، فقط من به اصرار تونستم اجازه کار در مدرسه رو بگیرم و به عنوان معلم حق و تدریس وارد دنیای کار شدم. ولی مشکلات ما همچنان با برجا بود و البته دایرش هر روز وسیع تر می شد. کم کم دچار افسردگی شدم. خیلی ازش خواستم که با هم مشاوره بریم تا زندگیمون از این سردی در بیاد، ولی به هیچ عنوان اصل مشاوره رو قبول نداشت. حتی بهش ایرادم می گرفت. ناگفته نمونه. مادر همسرم خیلی خیلی با من مهربون بود، دلسوزم بود، همرام بود و به درد و دلام گوش میداد. ولی یادمه یه بار که به ایشون تذکر داد و قصد کرد که یه مقداری به همسرم مشاوره بده، همون اول کار همسرم به ایشون گفت لطفاً شما توی زندگی خصوصی من دخالت نکن. یکی از مواردی که تو زندگیم خیلی برجسته بود این بود که به خانوادم هیچی بروز نمیدادم و سعی میکردم رفتارهای همسرم رو توجیه یا مخفی کنم. ولی خب این شدنی نبود، چون وقتی به اجبار بعضی از موارد جایی کنار بقیه حضور داشت انقدر سکوت میکرد و گاهی هم بدخلقی که بقیه متوجه میشدن ولی به روی خودشون نمیوردن. دو سال بعد دومین فرزندم رو باردار شدم که به خاطر شرایط زندگیم تا 5 ماهگی از همه به جز مادر همسرم مخفی کردم. احساس گناه می کردم با این همه مشکلات بچه دوم. وقتی برای زایمان به اتاق عمل می رفتم با همه قهر بودم. من زن جنگجویی بودم، تسلیم نمی شدم و می خواستم هر جور شده تواناییمو بیشتر کنم. بعد از یه چند وقتی دوباره از ادامه تحصیل حرف زدم. اصلا جوابمو نداد. ولی فرداش رفتم و دفترچه آزمون رو خریدم. وقتی عصر اومد خونه دفترچه رو برداشت. نگام کرد و گفت کی به شما گفته که تو آزمون شرکت میکنی؟ رفتم تو فکر. تصمیم گرفتم فعلا مسئله ادامه تحصیل رو کنار بذارم و از یه در دیگه وارد بشم. و فردا برای آزمون رانندگی اقدام کردم، ولی این بار هیچی باش در میون نذاشتم. بعد از 1-2 ماه یا 3-4 ماه یه شب که اومد خونه با نونخامه و چایی جریان قبولی و گرفتن گواهینامم رو گفتم. با تعجب گفت یعنی چی؟ حالا میخوای رانندگی کنی که چی بشه؟ گفتم ما 2 تا بچه داریم، من سر کار میرم، ما
اون موقع یه تویوتا داشتیم. یه ما نشد ماشین رو فروخ. مطمئن بودم به خاطر گرفتن گواهی نامه من بود. بهش اصرار کردم بیا یه ماشین معمولی میگیریم که من رانندگیم خوب بشه. ولی فقط لبخند زد و رفت. اما پدر همسرم یه روز برای ثبت نام پراید منو همراه خودش برد و من نمیدونستم که اون ماشین رو برای من داره ثبت نام میکنه. ولی وقتی همسرم فهمید دوباره قهر کرد و گفت خیلی بیفکری و اصلا به آدم های دورو برت فکر نمی کنی. پدر من مجبور کردی که این کارو بکنه. ولی من کوتاه نیومدم. من باید از این پیله که به دورم تنیده شده بود در می اومدم. اما متاسفانه قرصای آرام بخش خیلی منو درگیر کرده بودن و هر بار برای معاینه پیش دکتر روانپزشک مراجعه می کردم دوز قرصام اضافه می شد. یه بار تو پارک تنها نشسته بودم و به این زندگی فکر می کردم. بچه هم دیگه نسبتاً بزرگ شده بودن. دخترم از ما خیلی فاصله می گرفت. بعد از 17 سال با جریان حجاب دخترم که به دخترم می گفت باید حتما چادر سرت کنی، یه شبه دعوا توی خونه اتفاق افتاد و من اونجا بود که یه باره کندم و تصمیم گرفت این خونه رو ترک کنم. بعد یه دفعه با خانوادم در میون گذاشتم. البته من فقط تونستم دخترم رو همراه خودم ببرم. دخترم از من بیشتر برای ترک اون خونه عجله داشت. مسئله که خیلی اذیتم کرد عدم توانایی ترک داروهای اعصاب و روان بود. دقیقا مثل معتادا شده بودم. تونستم طی 4-5 ماه داروام رو قطع کنم و روحیه گرفتم. هر کاری به این پیشنهاد می شد قبول می کردم. بعد 7 سال طی چند مرحله همسرم به ما برگشت و من تصمیم عجیبی گرفتم که به هر دوتامون یه فرصت دوباره بدم. با یه دیدگاه جدید زندگی رو دوباره مشترک کردیم. همسرم برامون یه خونه جدید اجاره کرد و گفت من به اهالی میگم که من زیاد ماموریت میرم که شما مورد سوال قرار نگیرید و من و دختر و پسرم با هم تو آپارتمان جدید زندگی جدیدی شروع کردیم. مسئله بزرگی که برای من پیش اومد رفتارای پسرم بود. مدام از من فرار میکرد. مثلا وقتی برای ارشد میخواست درس بخونه تصمیم گرفته بود که آزمون ارشد بده، من میگفتم مامان پس تو کی درس میخونی؟ میگفت مگه من برای دانشگاه برای لیسانس درس خوندم شما دیدی؟ میبینم سر تا سر زندگی من برای خود منم درس بود. وقتی از اون خونه اومدم بیرون هیچی پس انداز نداشتم. هرچی در می آوردم خرج می کردم. من معتقدم بالاخره ماه گرفتگی سراغ همه زندگی ها میاد. بعضی ها شانس میارن کوتاه مدت رد میشه، بعضی ها عوارضش میمونه و طولانیه. من از قسم دوم بودم. ولی از بازخورد اون تو زندگیم تقریبا میشه گفت راضیم، چون اگه مریضی‌های جسمی و روحی من رو بذاریم کنار، بقیهش منجر به خودساختگی من شد و من تقریبا یه آدم جدید شدم. ماه گرفتگی زندگی من هم عوارضی داشت، اینکه دخترم خیلی از ازدواج گریزونه و خیلی هم سخت مردها رو میپسنده.
آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی. سخن از پیوند سست دو نام در اوراق کهنه یک دفتر نیست، سخن از صمیمیت تنهامان در طراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافته‌ایم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید و هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند.
با مهشید صحبت کردم. او در اخذ تخصص در رشته پزشکی در تقابل با نقش مادری قرار میگیره و ادامه تحصیل ایشون دچار اختلال جدی و تعویق میشه. روایت مهشید رو از زبان خودش بشنویم.
تحصیلاتم پزشکی هستش، پزشک عمومی هستم و حدود 20 سال هستش که دارم مشغول به کار هستم. از دوره دبیرستان تصمیم داشتم که پزشک بشم و تخصصم رو بگیرم و به کارهای تحقیقاتی بپردازم، بتونم برای کشورم و جهان مفید باشم. خب اینم تصمیمیه که آدم تو دوران بچگی و ایدئالگرایی داره. برای به خاطر همین تصمیم خب تلاشمو کردم، پزشکی تهران با رتبه به نسبت خوبی قبول شدم، دوره دانشجوییم رو هم با موفقیت طی کردم و همیشه معدلم بالاتر از 17 بود تا و به طوری که زودتر از دوره‌ای که به اصطلاح معمول بود تونستم فارغ التحصیل بشم. از همون اول تصمیم داشتم که حتما امتحان تخصص بدم و گفتم جذب کارهای تحقیقاتی بشم، تا اینکه توی دوره پیش از انترنیری دوره فیزیوپاتولوژی با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردیم. البته من چون همسرم هم دانشجوی پزشکی بود و ایشون درسش رو که تموم کرد مجبور شد به طرح نیروی انسانیش رو انجام بده، یعنی یه دوره باید از تهران خارج می شد و در مناطق محروم خدمت می کرد. برای همین دوره عقد ما طولانی بود و من توی این مدت تحصیلاتم رو تموم کردم و به عنوان پزشک عمومی فارغ التحصیل شدم. ما برگشتیم، ما رفتیم سر زندگیمون و خب تصمیم داشتم که حتما امتحانم رو بدم و تخصص بگیرم. به دلیل مشکلاتی که پیش اومد سال اول که فارغ التحصیل شده بودم امکان امتحان تخصص دادن نداشتم و باید دوره ترهم رو شروع میکردم، اما خب تصمیم داشتم توی دوره ترهم درسم رو بخونم و بعد از دوره ترهم که یه دوره دو ساله بود، یک سال و نیمه بود، امتحان تخصصم رو بدم. متاسفانه توی همون دوره من متوجه شدم که هم پدر همسرم فشار زیادی به همسرم می آوردن که شما باید بچه دار باشین، چون همسر من تک فرزند، تک پسر خانواده بود و خب در این حال که خانواده به اصطلاح تحصیل کرده بودند، ولی اون تیپ سنتی خانواده حفظ شده بود و اینکه پسر خانواده باید ادامه دهنده نسل خانواده باشه و خلاصه پدر همسر من فشار زیادی روی همسرم می آوردن که خب تو یه چند سالی که طرح بودی و الان که دیگه زندگیتون رو شروع کردین باید حتما زودتر بچه دار بشه. همسر من میدونست که من تصمیم به درس خوندن دارم و خب هر دوی ما تصمیممون این بود که بچه‌ها در اولویت زندگیمون باشن. برای همین تصمیم گرفته بودیم که من اول تخصصم رو قبول شم و سال اول تخصص رو طی کنم و بعداً تصمیم بگیریم برای بارداری، به خاطر اینکه بتونم به بچه‌ها برسم. اما خب هر دومون هم آدم ایدئالیستی بودیم و دوست نداشتیم که بچه‌مون رو پیش پرستار رو به اصطلاح افراد دیگه بگذاریم. سعی میکرد تا جایی که میتونه این فشارهای خانوادهش رو به من منتقل نکنه، ولی متاسفانه موفق نشد و پدر همسرم مستقیم با خانواده من تماس گرفتن و با اونها صحبت کردن در مورد اینکه حتما باید بچه ها زودتر بچه دار بشن، تصمیم بگیرن بچه دار بشن. پدر من با اینکه تحصیلات خیلی بالایی نداشت، اما همیشه یک مسئله رو در نظر گرفته بود و اینکه چه در تعیین رشته ما، چه در تصمیم گیریمون برای ازدواج و برای به اصطلاح حالا دیگه بعد از ازدواج که دیگه قطعاً برای بچه دار شدن و اینا، دخالتی در زندگی ما نمی کرد، نه فقط من، برای همه بچه ها. و البته اینو هم حتما در پرانتز باید بگم که تمام این اتفاقات خوبی که در روحیه پدر من اتفاق افتاده بود محصول تلاش های بدون خشونت و مبارزات بدون خشونت مادرم بود، که مادرم تونسته بود تأثیری روی پدرم بذاره که پدرم این حق رو به ما داده بود که رشته تحصیلیمون، همسرمون و تصمیم گیری های زندگیمون رو خودمون انجام بدیم. در نتیجه این صحبت رو به پدر همسرم هم منتقل کرده بود که خب بچه ها خودشون عاقل و بالغ هستن و میتونن برای زندگیشون تصمیم بگیرن. اما ایشون ناراحت شده بود و گفته بود که حتی اگر به قیمت طلاق بچه ها باشه الان باید تصمیم به فرزندآوری داشته باشد. این صحبت بالاخره به من منتقل شد و خب من در حال درس خوندن بودم برای امتحان تخصص و وقتی که این صحبت ها به هم منتقل شد با همسرم صحبت کردم. خب من چون همسرم خیلی دوست داشتم و قصد جدایی نداشتم و اصلاهم آدم اهل جنگی نبودم، هیچ تصوری هم نسبت به این مسئله نداشتم که آدم وقتی بچه دار بشه شاید نتونه دیگه درس بخونه. در نتیجه قبول کردم این مسئله رو و خواستم که موضوع با خوبی و خوشی تموم بشه و باردار شدم. توی دوره بارداریم درسم رو خوندم، برای تخصص آماده شدم، طوری که وقتی من به اتاق برای زایمان رفتم کتاب هامو با خودم آورده بودم که بعد از زایمان بتونم درس بخونم، یعنی توی بیمارستان هم وقتم تلف نشه. بعد از اینکه پسر اولم به دنیا اومد، خب زندگی ما اصلا تغییر کرد. وقتی که یک نفر بچه دار میشه اصلا امکان این که بخواد درس بخونه دیگه تو حداقل تو ماهای اول وجود نداره. من اون سالو که از دست دادم، حتی نتونستم امتحان بدم. بعد از اونم چون آدم ایدئالیستی بودم، دلم نمیخواست بچه‌مو پیش به اصطلاح پرستار بذارم و بخوام درس بخونم. تصمیم گرفتم پسرم از آب و گل در بیاد، بعدن درسم رو ادامه بدم. و خب چون ما ساپورتی هم از طرف خانواده یه همسرم ساپورت مالی نداشتیم، مجبور شدیم هر دومون به شدت وارد بازار کار بشیم و خلاصه من امکان ادامه تحصیل رو در اون سالهای اولیه که فرش بودم و امکان درس خوندن برای تخصص داشتم رو از دست دادم. بعد از اون اصلا روند زندگیمون تغییر کرد. این که اصلا امکان این اقدام رو پیدا نکردم همیشه به صورت یک حسرت بزرگ در زندگی من موند و من میبینم که همسرم هم همیشه این احساس ناراحتی رو داره، چون به صورت احساس میکنه که به صورت ناخواسته باعث این مسئله شده.
دوستان عزیز، در اینجا به پایان اپیزود 14 از رادیو ماه گرفتگی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه کنار ما بودین. امیدوارم با درک علایق و احترام به اهداف افراد مهم در نقش‌های عاطفی پیرامونمون موجب تکثیر عزت نفس جمعی در جامعه بشیم و همچنین موجب تزریق این انرژی ها در خانواده به عنوان نهادی مهم و تاثیرگذار باشیم. من صحرا هستم.